بسم الله الرحمن الرحیم. الوندی هستم، کارشناس خانواده، با درس سوم کانال در خدمتتون هستم. خب تا اینجا قانون اولویت رو با هم دیگه مرور کردیم و تمریناتشون رو هم انجام دادید. ممنونم از نتایجی که ارسال کردین. و اما قانون انرژی و درخواست. قانون انرژی میگه شما هر عملی، هر حرکتی، هر تلاشی، هر چیزی در عالم هستی داره انرژی است. حتی اسم آدم ها هم انرژی داره. مثلا اسم هایی که معنای مهربانی و محبت داره رو شخصیت اون شخص هم اثر میذاره. اجسام به طور معمول خونسا هستن، اما انرژیشون رو از طریق آدم هایی که در کنارشون هستن دریافت میکنن. یعنی اونها هم بار منفی و بار مثبت رو از انسان ها میگیرن. پس اجسام هم میتونن انرژی دارای انرژی بشن. مثلا انسانی که فکرش منفیه داره انرژی منفی از خودش تولید میکنه و اون اجسامی هم که در کنارش هستن اون بار منفی رو دریافت میکنن. شاید شنیده باشین که تو خونه هایی که آدم ها انرژی منفی دارن زیاد گل و گیاه اونطور که باید رشد میکنن و انسانی که افکار مثبت دارن قطعا انرژی مثبت تولید میکنن. انسان یک موجود مولده و مدام روی زمین داره تولید انرژی میکنه و بیشترین تولید کننده انرژی روی زمین انسان هستش. انسان هم ساطع میکنه انرژی رو و هم دریافت میکنه انرژی رو. این نکته خیلی جالب تری که وجود داره اینه که اعضای بدنتون هم انرژی های متفاوتی رو تولید میکنن. مثلا مغز بیشترین انرژی رو ساطع میکنه، بعد از مغز چشم قدرتمنده. به خاطر همین توی دینمون برای چشم زخم دستورات دینی داریم، چون انرژی چشم بسیار بالاست. حتی نگاه آدم ها هم تعیین میکنه که این آدم داره از خودش چه انرژی رو ساطع میکنه. مثلا نگاه خشم آلود، نگاه شاد، نگاهی که تو شوخیه، نگاهی که تحقیر داره میکنه. و در واقع انرژی نگاه به مغز بستگی داره. یعنی فکر منفی نگاه خسته تولید میکنه. نگاه موشکافانه حاصل چه فکریه؟ یه فکری که تجسس توش زیاده. پس انسان ها اینقدر قدرتمندن که میتونن این انرژی هاشون رو متمرکز بکنن. شما دیدین مرتضای هندی رو که با نگاه قطار رو نگه میدارن یا روی آب راه میرن. اینها انرژی هاشون رو متمرکز کردن. یا تو خود دین ما هم داشتیم، مثال داریم که طور مثلا آیت الله قاضی به یکی از شاگرداشون ذکر میگه و ایشون با این ذکر اینقدر قدرت پیدا میکنه که تا زمان مرگ خودش رو میبینه. به صورت یعنی پرده از جلوی چشش کنار میره و میبینه که تا زمان مرگ چه اتفاقی براش میفته. انسان میتونه روی خودش، روحش، قدرتهاش، انرژیهاش مسلط پیشه و اینقدر قدرت پیدا بکنه که در سفر کنه در زمان و یا اینقدر قدرتمند بشه که بتونه افکار کسی رو بخونه. و این یک فیلمی به نام فیلم لوسی هستش که توی اون نشون میده که انسان چقدر میتونه قدرتمند بشه و چقدر ارتعاش از خودش میتونه تولید بکنه. و خب قطعا سطح انرژی آدم ها هم با هم متفاوته. یعنی آدم هایی که ضعیف هستن اثر پذیری زیادی از محیط دارن، از اطرافیان، از محیط. و نکته خیلی مهمتر این که ما حتی غذاهایی هم که میخوریم تولید انرژی میکنن. مثلا گوشت گوسفند انسان ها رو احساسی میکنه، خاطر همین ایرانی ها بسیار آدم های احساسی هستن. یا گوشت شتر انسان ها رو خیلی محکم، قدرتمند، صبور و اثر ناپذیر میکنه. و خب بدترین گوشت که گوشت گاو هستش، چون سردی زیاد داره، بسیار مضر و بسیار نفع شده خوردنش. بس هر چیزی در اطراف شما داره انرژی است، حتی خصوصیت اخلاقی هم انرژی دارن. وقتی صبح از خواب بیدار میشیم، همه اعمال و اخلاق هایی که از خودمون بروز میدیم، تمامشون داره پارسایی از انرژی رو تولید میکنه. حالا اینها با یه عدد خاص که همه اینها در پایان روز جمع و تفریق میشن و ما به یک عددی میرسیم که اون عدد منفی ها و مثبت های تولیدی ماست که باید بازتاب بشه به ما. اگه مثبت باشه به صورت فراوانی، عشق، محبت، ثروت بازتاب میشه، و اگر سلامتی بازتاب میشه، و اگر منفی باشه که به صورت فقر، خسارت مالی، بیماری، از دست دادن عزیز، صفات بد دیگران به زندگی ما بازتاب میشه، همونطور که در قانون اولویت توضیح دادیم. پس هر کاری رو ما میتونیم پالس امتیاز بهش بدیم. مثلا حالا مثال میخواییم بزنیم، مثلا کسی که خواب پا میشه با لبخند پا میشه و میگه یه روز عالی شروع شد، این به طور مثال 1000 تا پالس مثبت تولید کرده. یا کسی که از خواب پا میشه برعکس کسل، بی‌حوصله است، با خمیازه است، داره غر میزنه، این منفی 2000 تا پالس منفی رو تولید کرد در عالم. یا حالا مؤمنینی که پا میشن جانماز پهن میکنن، با عشق وضو میگیرن، شمرده نماز میخونن، با توجه نمازشون رو میخونن، این 3000 تا مثلا پارس مثبت تولید کرد با این نمازی که خوند. و کسی که مهر پرت میکنه و باید با کسلی و در حال خاروندن خودش و این لباسای چروک و نامرتب تونتون یه نمازی رو میخونه، این نمازش شاید 10 تا پارس مثبت داشته باشه، ولی 2500 تا منفی تولید کرد با این کارهاش. ما حتی لباس اتو شده ما حتی انرژی مثبت داره، موهشونه کرده، مسواک که به شما میزنید، همه اینا تولیدی های مثبت ماست. اصلا اینقدر تولیدی های مثبت مهمه که توی دین یک عالمه اعمال مستحبی رو گذاشتن برای اینکه کسی بخواد پارسای مثبت بیشتری رو تولید بکنه. مثلا با پای چپت وارد دستشویی شو، یا مثلا آداب وضو اینجوریه. اینا همه تولید انرژی میکنه برای انسان. کسی که با اخ بیدار میشه، تو روایت داریم زمان حضرت داوود میگه برو بهش بگو یه خدای دیگه پیدا بکنه، یعنی اینقدر نفی شده که آدم با اخ از خواب بیدار بشه. حالا چون این همه ما در طول روز اعمال و رفتار داریم، همه اینها میشه یه عددهایی، یه سری ملائکه مسئول این هستن که اینها رو جمع و تفریق بکنن و به زندگی ما بازتابشون بدن. خب حالا شاید بگین که بابا ما اصلا حجم منفی تولید ما اگه اینطوری باشه خب خیلی زیاده. قطعا خیلی زیاد ما تولید میکنیم، اما چون ظرفیت همون کوچیکه، اینها به صورت خورد خورد و ذره ذره وارد زندگیمون بازتاب میشن. وگرنه که خب اگه میخواست همه منفیه که ما در طول یه روز فقط تولید کردیم به همون بازتاب بشه، باید پودر بشیم. پس خود نگاه میکنه به ظرفیت آدم ها و به اندازه ظرفیتشون بازتاب میده. ما حتی تو چیزهای خوب هم باید بررسی بکنیم ببینیم که این مثبت بود یا منفی. مثلا کسی که سکوته، زیاد ساکته، مثلا میگن این طرف صبوره، بعد میری بررسی میکنی میبینی این نه، این سکوت میکنه چون میترسه دیگران نقدش بکنن، میترسه آب روش بره، مثلا نکنه همسایه صداشو بشنوه. یعنی وقتی بررسی میکنی میبینی یه عمل خوبی رو با نیت بد داره انجام میده، این خودش منفی تولید کردنه. العمل به نیات، نیت شما در یک عمل بررسی میشه. شما سکوتت بر اساس چی بوده؟ بر اساس ترس، آبروریزی، نکنه بقیه بفهمن و اینهاست، این منفی تولید کردنه. و پس تمام کارهای ما، اعمال ما، نیتش بررسی میشه که شما الان حتی تو اخلاقیات، حتی تو کارهای خوب، این برای چی؟ الان شما جد بلند شده، جد داده یه نفر نشست، برای چی این کاری کردی؟ برای اینکه یه نفر داشت نگات میکرد تحسینت بکنه این کاری کردی، یا برای رضای خدا انجام دادی و اینکه یه روزی هم این عمل خوبت بهت بازتاب بشه. حتی تحقیق داریم، یک دانشمند ژاپنی به نام ایموتو اومده اثر نیت رو روی مولکول‌های آب بررسی کرده و خب حالا نگاه کنید بدن انسان 2/3 آبه و حتی کلمات قرآن دوست دارم، ازت متنفرم، دویت انجام بده، اینها رو روی این شیشه های آب میزده و از این مولکول های آب عکس میگرفته، شکل های مختلفی از اینها نشون داده میشده و این نشون میده که انسان هم چون 2/3 بدنش آبه، پس ببینید کلمات و نیات چه تأثیر روی مولکول های بدن شما میذاره که 2/3 هر مولکول و هر سلولی که تو بدن شما وجود داره 2/3 آبه، کل بدن هم 2/3 آبه. پس نیت شما، اون کلماتی که استفاده میکنید، تمام اینها دارای انرژیه و به شما بازتاب میشه. مثلا کسی که غذا میپزه همیشه و قور میزنه مدام، گفتن کار زن تو خونه جهاد دیگه، به این دیگه جهاد نیست، چون غذا درست میکنه که همسرش قور نزنه، غذا درست میکنه که بهش گیر ندن. این نیتی پشتش نیست. باید پشت غذا درست کردنتون نیت بذارین، پشت هر کاری که انجام میدین نیت بذارین. مثلا من این غذا رو درست میکنم برای مؤمنین یا شیعه حضرت علی که بخورن باهوشتر بشن، مقاومت‌تر، سلامتیشون زیاد بشه. هم درخواست بکن هم نیت پشتش بذار. خونه رو تمیز میکنم که چشم فلانی در بیاد، این نه، خونه رو تمیز میکنم چون ملائکه روزی چند بار به من سر میزنن، امام زمان روزی 3 بار به مؤمنینش سر میزنه، پس باید خونه من مرتب باشه. نیت بذار پشت کارهایی که انجام میدی. شما که دارین کار رو انجام میدین، حداقل نیتی رو بذارین پشتش، درخواستی رو بذارید پشتش که چند برابر انرژی تولید بکنه. حالا یه سوال، همه منفیایی که ما تو طول روز تولید میکنیم رو چیکارش بکنیم؟ خب راه کار داره دین، میگه بیا از منفی سوزها استفاده کن. منفی سوزهایی که خیلی قدرتمندن، مثل چی؟ مثل دعا کردن. هر کاری که میخوای شروع بکنی، اول اینکه با بسم الله الرحمن الرحیم شروع بکن، انرژیش چند برابر میشه، و بعد اینکه یه دعا و یه درخواست رو تو اون اضافه کن، هر کاری که میخوای انجام بدی. منفی سوز دوم، نماز متمرکز با توجه، ذکر با توجه به معنی، استغفار کردن، اینا همه منفی سوزن. پس هر کاری رو با نیت بهتری رو انجام بدین تو خونه. حالا چند تا مثال براتون بزنم. یه فردی که صفاتش ناشکریه، عصبانیت، منفی بینه، خیلی اهل شکایت کردن، غصه خوردنه، این فرد تولید چی میکنه؟ تولید پسر معتاد، دخترهای طلاق گرفته و شوهر خیانتکار میکنه. یا برعکس، کسی که میاد رو خودش کار میکنه که انرژیاش، یعنی خودش رو تغییر بده، بهتر بشه، اول بچه اولش نقص عضو داشته، بچه دومش سالم به دنیا میاد. چرا؟ چون روی صفاتش کار کرده، انرژی تولید کرده در عالم. این شکلیه. یعنی ما اگه صفاتمون رشد ندیم، تغییر در خودمون ایجاد نکنیم، سطح انرژیمون بالا نبریم، بازتابش به صورت اینها به زندگی ما برمیگرده. یه نفر میاد پیش حضرت علی میگه مالم کمه، چیکار کنم؟ آقا میفهمن گناه کردی، استغفار کن. یه نفر دیگه میگه پسرم مشکل پیدا کرده، چیکار کنم؟ میگه گناه کردی، استغفار کن. یکی دیگه میگه بارون کم میاد، محصولام امسال خوب نبوده، میگه گناه کردی، استغفار کن. یکی دیگه میگه مزرعه‌ام آفت زده، باز میگن گناه کردی، استغفار کن. یکی از اصحاب که کنارشون نشسته بوده میگه شما 4 نفر با 4 تا مشکل اومد پیشتون، یه راهکار دادین، چرا؟ شون میفهمن اینها توصیه هایی هستش که توی قرآن اومده. یعنی توی قرآن اومده که اگه مالت کمه استغفار کن، اگه بارون میخوای استغفار کن، اگه محصول میخوای استغفار کن. و یکی از همینا که بهشون تمرین استغفار رو میدن میره و برمیگرده میگه من نتیجه نگرفتم از استغفار. حضرت میفرمان استغفار کردی، گریه هم کردی؟ ایشون میگن نه. ایشون میفرمان که حضرت علی میفرمان استغفار باید با گریه باشه و یا اینکه اگه گریه نمیاد با تمرز به گریه باشه، ادای گریه کردن رو در میآوردی استغفار میکردی. اینه که آداب داره استغفار کردن. همینطوری نمیشه شما صبح تا شب همطوری ذکر بگین و اثر بذاره. حتی زمانهای خوبی رو هم برای استغفار انتخاب کنیم، مثل قبل از نماز صبح، نماز عصر، هنگام خواب، بعد از هر نمازی، سحر شب جمعه، صبح جمعه، عصر جمعه. اینا زمانهای خوبی برای استغفار کردن. امام صادق علیه السلام میفرماید کسی که مرتکب گناه میگردد 7 ساعت وقت داره که 3 مرتبه بگه استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم، و وقتی این رو میگه 3 بار بگه، اون گناهی که انجام داده از نامه عملش پاک میشه. در مورد درخواست باید بهتون میگم ارزش آدم ها به دعاهایی که میکنن. و امام حسین علیه السلام میفرمان عاجزترین مردم کسی است که نمیتواند دعا کند. اصلا درخواست اثر خدا تو زندگی ماست. ظرف روح ما با درخواست هامون بزرگ میشه. درخواست های عالی که ما میکنیم صفت های خوب تولید میکنه. ما دو نوع درخواست داریم، بیرونی و درونی. و اولویت اینطوریه که وقتی میخوای درخواست بکنی اول درونیه رو بگو بعد بیرونیه رو. یعنی مثلا بگو اول خدایا به من یه یقین خوب بده نسبت به خودت، بعد ثروت سلیمان بده. اول درونی بعد بیرونی. از حضرت رسول داریم که هر کی که درخواست میکنه 3 تا تولیدی داره. یکیش اینه که یا اجابت میشه اون درخواسته، یا گناهانمونو پاک میکنه، یا یه بلایی که قرار بود برای ما اتفاق بیفته دفع میشه. مثل چی؟ مثل تصادف، دست و پا شکستن، مریضی بچه، نمیدونم مرگ یه عزیز، اینها به عقب میفته. وقتی شما درخواست میکنیم که ما باید از صبح تا شب هر کاری که انجام میدیم رو همراه بکنیم با یه درخواست، و هر بلایی که سر ما میاد به خاطر بی صفتی ماست، به خاطر بی قانونی هایی که داریم میکنیم. طبق آیه قرآن هر آن چیزی خوبی خوب هست در زندگی شما از من خداست، و از هر آن چیزی که بدی است در زندگی شما از اعمال خودتونه. از درخواست بکنید. به 3 مدل این درخواست وارد زندگی شما میشه و این عالیه. و مسلمان ها متاسفانه خیلی کم درخواستن. چون من شاگرد ارمنی داشتم، ایشون مدام در حال دعا کردن درخواست کردم. یا اصلا تو حرم ها میری نگاه کن ببینی عرب ها چه شکلی درخواست میکنن، چقدر محکم قوی میخوان و میگیرنم. وقتی اینطوری کسی اینطوری با حسن زن بیاد درخواست بکنه، دریافتم میکنه. یه نوع درخواست هم اینه که درخواست بکنی خدایا با این منفی هایی که من امروز تولید کردم و آسون و لطیف به من برگردون که به من فشار نیاد. و یکی از دلایلی که اصلا مسلمان اینقدر کم درخواست میکنن که ارزش خودشون رو نمیدونن، از بعد اثر درخواست رو نمیدونن. و نکته مهمتر، نگاه میکنن میگن من درخواست داشتم به هم بر نگشت، دعا کردم نیومد اون دعا. در صورتی که بازتاب یه درخواست به 3 مدله، همونطور که خدمت یا اجابت میشه، یا گناهتون رو پاک میکنه، یا بلاهایی قرار بیاد از شما حذف میکنه. پس حتما اون چیزی که دعا میکنیم قرار نیست بیاد تو زندگیمون، قراره به 3 مدل درخواست وارد زندگی ما باشه. برای تو درخواست کردنم خب شرایط دارم، میگن که از ته دلتون باشه، اول و آخرش یه صلوات بذارین، توی مکانهای خوب درخواست بکنید مثل مسجد و زیارتگاه ها، توی زمانهای خاص مثل حالتهای خاص مثل سجده، قنوت، زمانها رو هم که گفتم خدمتون. و نکته مهمتر که شما رها باشین از نتیجه، یعنی به اون 3 تا مدل بازتاب فکر بکنید. یا اجابت میشه، یا گناهتون پاک میشه، یا یه بلایی که قرار بوده بیاد دفع میشه. و مکررم درخواست بکنید. شما از صبح تا شب هر کاری که انجام میدین درخواست توش باشه. لحنتون متواضع باشه وقتی دارین درخواست میکنید. حسن ظن داشته باشین به خدا. و خب تو جمع و هرچی تعداد بیشتر، 4 نفر بیشتر باشه، دوهای دست جمعی خب قوی تره، انرژیش بیشتره. خاطر همین در مجالس همیشه آخرش دعا میکنن. پس اینقدر درخواست مهمه که ما آیه داریم تو قرآن که اگر شما درخواست نداشته باشین اصلا برای چی باید خلقتان میکردم؟ یعنی چی؟ یعنی ارزش وجودی هر انسانی به درخواستشه. شما تمرین هر روز هر کاری میخوای انجام بدین، قبلش با یه دعا اون کار رو شروع بکنین، با یه درخواست شروع بکنین. و نکته خیلی مهمتر، تو درخواستتون به هیچ عنوان تنگ تکلیف نکنین، اصرار نکنین من میخوام با ایکس ازدواج بکنم، اگه نکنم غرق میشم، حالم بد میشه، گرفته. من دارم کسایی که مدام میگن قولی را میخوام، مثلا به طور مثال گیر داده به اون، این بر فقط من با این آرامش میگم، فقط با این لذت میبرم. و کسی هم داشتم شاگردی که دعا کردم بهشم رسیدم ولی الان پشیمونن بابت دعایی که کردن. شاگردی دارم که خودش میگه من شوهرمو به زور خواستم و گرفتمشم ولی الان پشیمونم، بخاطر اینکه ایشون حالا خطای بزرگتری رو انجام داده و همزمان با ایشون با کسی دیگه هم ازدواج کرد. یا مثال از این زیاد دارم، کسی دیگه ای دارم که به همین منوال با درخواست های زیاد با یکی ازدواج کرد و الان همین آدم از همین آدم میترسه، یعنی وحشت داره از کنار این آدم قرار گرفتن. پس اصرار نکنید، به زور چیزی رو نخواهید، درخواست بکنید. به 3 مدل میاد تو زندگیتون و هر 3 مدلش هم عالیه. تو غذایی که دارین درست میکنید بگین خدا این غذا رو نورش رو زیاد کن، این غذا رو یک کاری کن که هوش بچه هم زیاد بشه، این غذا سلامتی بده به عزیزان. وقتی دارین لباستون در میارین بگین خدا همچی که دارم این لباس در میارم منفی های منم از وجودم پاک کن. مثلا خودم وقتی دارم ظرف میشورم، هر بشقاب یا هر ظرفی که میشورم میگم خدایا همونطور که این داره تمیز میشه منم پاک کن. و اینقدر جذاب میکنه زندگی رو برای شما درخواست که شما مدام دلت میخواد یک کاری رو انجام بدی، بعد متناسب به اون کار بگردی درخواست پیدا کنی. مثلا موقع جارو برکشن خدایا همونطور که داره این زباله ها رو از روی زمین داره جمع میشه، خودت این زباله های روحی من رو هم پاک سازی کن. یا مثل امام سجاد علیه السلام که میفرماین خدایا هر کسی الان بهش رزق دادی، همین الان بهش رزق دادی به منم بده، هر کسی الان درخواست بخشش کرد و تو بخشیدیش منم ببخش. ببینید چقدر قوی درخواست میکن. ائمه در واقع در ادعیه دارن به ما درخواست کردن رو یاد میدن. خب تمرین درخواست رو شروع بکنید، نتایجتون رو حتما ارسال بکنید، به هم دیگه انرژی بدین تا قدرتمندتر جلو بریم انشاءالله. براتون روزهای خوبی رو آرزو میکنم، در پناه هم.